با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 15. اکنون اجازه دهید در نظر داشته باشیم که هنوز در محدوده موضوعات سوال برانگیز هستیم. موضوعاتی که در کلام خدا در کتاب مقدس به طور مشخص به عنوان اعمال اشتباه نامیده شدند. به عنوان مثال رفتن به سینما. آیا من به سینما می روم؟ بله، اگر فکر کنم که با انجام این کار می توانم یک نفر را به سوی مسیح هدایت کنم و جانش را نجات دهم. ممکن است بپرسید تا چه حد به انجام این کار ادامه خواهید داد؟ خب، من گروهی را می شناسم که در شوها و نمایش های رقص و آواز شهوت‌آلود شرکت می کردند تا در آنجا به مسیح شهادت دهند. به نظر من آنان به مکان اشتباه رفته بودند. دختری را می شناسم که تصمیم گرفته به کلوپای شبانه برود و با دیگر دوستانش مشروب بخورد، با این فکر که بتواند به آنان درباره مسیح شهادت بدهد. اما پس از مدتی خودش معتاد به الکل شد و نتوانست هیچ یک را به سوی مسیح هدایت کند. من از کلام خدا می توانم به شما نشان دهم که انجام این کار و این روش اشتباه است. در این باره به طور آشکار نوشته شده است. اما چون کلام خدا همچنین درباره بسیاری از چیزهای مربوط به زمان حاضر سکوت کرده است، به ما این سه اصول مهم در مورد رفتار مسیحی داده شدند تا بتوانیم انجام کارهای گوناگون را جدا کرده و تشخیص دهیم. 1. اعتقاد و باور شخصی. هر کاری را که انجام می دهیم باید با اشتیاق و شور و شوق باشد، چون در فکر خود یقین داریم که خدا از ما می خواهد آن کار را انجام دهیم. 2. ضمیر و وجدان شخصی. رفتار ما بایستی آنگونه باشد که وقتی به آن نگاه می کنیم وجدان خودمان ما را ناراحت نکرده و در انجام آن تردید نداشته و یا به خاطر انجام آن پشیمان نباشیم. 3. توجه و رعایت دیگران. ما بایستی به احساسات و پیشرویه‌های ایمانداران ضعیف توجه داشته و آنها را رعایت کنیم. در رومیان فصل 15 آیه 3 می‌خوانیم: مسیح نیز در پی خوشی و خوشنودی خود نبود. کتاب آسمانی درباره او می‌فرماید: او آمد تا اهانت‌های دشمنان خدا را تحمل کند. نقل قول اینجا از مزمور 69 فصل 9 می‌باشد. این یکی از مزمورهایی است که در آن پر از رنج و غم، لعنت و نفرین است. اما همچنین یکی از بزرگترین مزمورهای مسیحایی نیز می باشد. مسیح هیچگاه علاقه ها و رضایت شخصی خود را در مکان اول قرار نداد. به نظر استیفلر، نویسنده ی کتاب تفسیری بر رساله به رومیان، مسیح در این آیه حضور دارد. او در کتابش می نویسد: کتاب مقدس این عادت یا نظریه را ندارد که از مسیح به عنوان مثال استفاده کند، چون هرگز انسان توسط یک مثال نجات نیافته و تقدیس و پاک نمی شود. همیشه هرگاه از مسیح مثلی زده می شود در ارتباط با فیض رهایی بخش خدا می باشد. اتحاد و پیوند میان یهودیان و غیر یهودیان در یک بدن. پولس اکنون شروع می کند درباره این واقعیت سخن بگوید که یهودیان و غیر یهودیان در یک بدن می باشند تا خدا را جلال دهند. در رومیان فصل 15 آیه 4 می گوید: این مطلب از مدت ها پیش در کتاب آسمانی نوشته شده تا تا به ما صبر و دلگرمی عطا کند تا با اشتیاق در انتظار روزی باشیم که خدا گناه و مرگ را نابود کند. بنابراین عهد عتیق کاربرد مشخصی برای ایمانداران در زمان حاضر دارد. بعضی از افراد به من میگویند نمیدانستیم که عهد عتیق اینقدر عملی است و کاربرد دارد، یا قبلا تشخیص نداده بودیم که عهد عتیق چنین معنی و مفهومی برای امروز ما دارد. نمیدانستیم که از مسیح صحبت میکند. پولس در اینجا میگوید که برای تعلیم به ما نوشته شده است. به نظر من بزرگترین گناه در کلیسای مسیح در نسل حاضر بی‌توجهی و بی‌تفاوتی به کلام خدا میباشد. به دفعات حتی از خادمین کلیسا شنیدم که میگویند آنقدر زیاد درباره کتاب مقدس نمیدانیم، اما و سپس نظرات خودشان را عنوان کرده و در میان میگذارند که اغلب اوقات نیز در واقع برخلاف کلام خدا میباشند. چرا این خادمین زیاد درباره کتاب مقدس نمیدانند و با کلام خدا آشنایی ندارند؟ این مطالب از مدت‌ها پیش برای تعلیم و آموزش به ما نوشته شده‌اند. خدا از شما می‌خواهد که کلام او را بشناسید و درک کنید. آیا به عنوان خادم کلیسا افتخار می‌کنید که با کلام خدا آشنا نیستید و آن را به خوبی نمی‌شناسید؟ خوب، بهتر است کار خود را به درستی انجام دهید و بفهمید که خدا در کلامش به شما چه گفته است؟ جهالت و نادانی، بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به کتاب مقدس بزرگترین گناه در زمان حاضر در داخل و خارج از کلیسا می باشد. پولس می گوید که این مطالب برای تعلیم شما نوشته شدند. شناخت کتاب مقدس برای شما چه کاری انجام خواهد داد؟ از طریق صبر و دلگرمی به دست آمده از کلام خدا امید خواهید یافت. کلام خدا صبر، آرامش و امید را ایجاد می کند. در انواع روزنامه ها و مجلات امید را نخواهید یافت. در هیچ یک از ادبیات معاصر امید نخواهید یافت. به زمینه های مختلف علمی و فلسفی و اندیشه های گوناگون نگاه کنید. آیا هیچ امیدی در آنها یافت می شود؟ در هیچ یک امیدی حقیقی را پیدا نخواهید کرد. وقتی به دنیای امروز نگاه می کنید، از همه نظر تاریک و مایوس کننده است. دوست من، تنها جایی که شما می توانید امید واقعی پیدا کنید در کلام خدا است. در یک کنفرانس کتاب مقدس صحبت می کردم. هوا ابری بود و باران به شدت می بارید. باران شدید چند روز ادامه یافت. هوا بسیار تاریک و غم‌انگیز شده بود. برای بازگشت به شهر محل زندگیم به فرودگاه رفتیم. هوا هنوز بارانی بود. هواپیما از زمین برخاست و از میان یک ابر ضخیم عبور کرد. چند دقیقه بعد از درون ابرهای تاریک به سوی نور رفتیم. در آن بالا خورشید می درخشید. چقدر صحنه زیبایی بود. چند کیلومتر بالاتر از زمین خورشید می درخشید و همه جا را نورانی کرده بود. روی زمین خود را مانند موش‌ها در هوای بارانی پنهان ساخته بودیم. سوء تفاهم نشود، مخالف باران نیستیم و می دانیم زمین به آن احتیاج دارد تا تمام فضای سبز و گیاهان گوناگون بر زمین برویند و آنان را زیبا سازند. اما من نیاز به درخشش نور آفتاب دارم و تابش خورشید را بسیار دوست دارم. تعداد مسیحیان زیادی امروز وجود دارند که در زیر ابرها زندگی می کنند. خداوند می گوید به اینجا بالا بیایید و وارد نور امید شوید. کتاب مقدس این کار را برای شما انجام خواهد داد، دوست من. پولس در اول قرنتیان فصل 10 آیه 11 میگوید تمام اتفاقات و بلایایی که بر سر قوم ما آمد برای این نوشته شد که ما بخوانیم و آن اشتباهات را تکرار نکنیم تا تا در این روزهای آخر که دنیا به پایان خود نزدیک می شود درس عبرتی بگیریم. وقتی در رابطه با زندگی داوود تعلیم می دادم، افراد زیادی به من می گفتن که داوود چقدر باعث تشویق و تقویت آنان شد. شخصی می گفت که او در یک دوره تاریک زندگیش به سر می برد و آن تعالیم در مورد زندگی داوود او را از خودکشی نجات داد. خب به همین دلیل است که خدا این مطلب را در کتاب مقدس نوشته و کلامش را برای ما حفظ کرده است. خدا گناه داوود را نمایان و آشکار می کند و کار او به هیچ وجه خوب و شایسته نبود، اما خدا انسان را دقیقاً آنطوری که هست به تصویر می کشد تا برای ما تعلیم و آموزشی باشد. هرچه در عهد عتیق نوشته شده است برای یادگیری و تعلیم ما مفید است و به ما صبر و دلگرمی و آرامش را می دهد که امید را به زندگی ما می آورد. دوست عزیز، اگر تا کنون این امید زنده و حقیقی را دریافت نکرده اید، کتاب مقدس را تهیه کرده و به کلام خدا در آن توجه کنید. شما را تشویق می کنم که به برنامه های گوناگون ما گوش کنید و با درک کلام خدا صبر و آرامش و امید را از خدای زنده که شما را بسیار دوست داشته و نسبت به شما عادلانه رفتار می کند دریافت کنید. خدا نیکوست و او بهترین را برای زندگی شما می خواهد. بهترین کاری که خدا برای بشریت انجام داده است آمدن به میان ما انسانها از طریق عیسی مسیح و فداکاری عظیم او بر روی صلیب به عنوان کفاره گناهان ما است تا خطاها و نافرمانی ما علیه خدا بخشیده و آمرزیده شده و با او آشتی کنیم. او با قیامش از مردگان اثبات کرد که حقیقت دارد و به ما زندگی ابدی با خودش را هدیه کرده است و با کمک روح القدس در این دنیا ما را هدایت کرده و قدرت می دهد تا با وفاداری هر روزه از او پیروی کرده و با او زندگی کنیم و رابطه داشته باشیم. در رومیان فصل 15 آیه 5 می خوانیم: باشد تا خدایی که عطا کننده صبر و دلگرمی است به شما کمک کند تا با هم در صلح و صفای کامل زندگی کنید و نسبت به یکدیگر همان طرز فکری را داشته باشید که مسیح نسبت به انسانها داشت. پولس اکنون به دعا می پردازد که برکاتی که فقط از طریق کلام خدا قابل دسترسی می باشند تأثیر خود را هم بر یهودیان و هم بر غیر یهودیان در بدن مسیح می گذارد و آنان نبایستی به خاطر خوردن و نوشیدن در برابر یکدیگر بایستند، بلکه باید نشان دهند که در محبت و رعایت یکدیگر با هم یکی هستند. در رومیان فصل 15 آیه 6 می خوانیم: در آن صورت همه ما خواهیم توانست یک دل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است پرستش و تمجید کنیم. بایستی در حمد و ستایش های آنان هماهنگی باشد تا اتحاد ایمانداران را آشکار کند. این موضوع مهمی است که در زمان حاضر انواع فرقه های مسیحی گوناگون بایستی در این زمینه اتفاق نظر داشته باشند که عضویت در یک فرقه شخص را واقعا ایماندار نمی سازد، بلکه فقط عیسی مسیح است که ایمانداران را در بدن خود فرا می خواند و او سر کلیسا یعنی بدن خودش است. انواع فرقه ها می توانند با یکدیگر جمع شده و سرودی بخوانند که در آن اعلام کنند ستایش بر خدایی که تمام برکات از نزد او جاری می شود. این نوع اتحاد و هماهنگی شهادتی است که بایستی به دنیا نمایان کنیم. رومیان فصل 15 آیه 7 می گوید: یکدیگر را به گرمی به جمع خود بپذیرید، همانطوری که مسیح نیز شما را به گرمی پذیرفته است. آنگاه بزرگی خدا بر مردم آشکار خواهد شد و ایشان نیز خدا را ستایش خواهند کرد. به عبارت دیگر این آیه میگوید بنابر این همانطور که مسیح شما را پذیرفت، برای جلال دادن خدا یکدیگر را بپذیرید. خدا انسان را میپذیرد، قوی یا ضعیف، بالا یا پست، یهودی یا غیر یهودی، همگی بر اساس پذیرش ساده مسیح از سوی خدا پذیرفته شدند. اکنون بایستی هر دو، یعنی قوی یا ضعیف، یکدیگر را پذیرفته و با هم مشارکت داشته باشند. جلال دادن خدا هدف اصلی و برتر است. روزی شخصی از من پرسید که چرا با وجود اینکه شما نسبت به یک فرقه مشخص نظرات انتقادی ارائه کرده اید، آنان با شما دوستانه رفتار کرده و در واقع شما را به کلیسای خود دعوت می کنند تا موعظه کنید. به او گفتم خب بایستی بگویم که آنها بیشتر از من فیض خدا را دریافت کردند و آن را نمایان می کنند. کشیشی که از فرقه دیگر بود برایم نامه نوشت و گفت ما در بسیاری نکات با یکدیگر کاملا موافق هستیم و اجازه نمی دهیم یک یا دو تفاوت موجود ما را از هم جدا سازند. وقتی ما در اصول مهم ایمان با هم توافق داریم، با این که ممکن است در بعضی نکات فرعی نظرات متفاوت داشته باشیم، لازم است یکدیگر را بپذیریم همانطوری که مسیح نیز ما را برای جلال خدا پذیرفته است. به عنوان مثال ممکن است من در مورد موضوع سخن گفتن به زبانها با برادر ایمانداری توافق نظر نداشته باشم، ولی این نکته به هیچ وجه دلیلی نیست که باعث شود مشارکت و دوستی خود با او را قطع کنم. می توانم فقط دعا کنم که او نیز مانند من آن را ببیند. و نکته جالب و مهم این است که روزی همه ما در حضور خداوند خواهیم بود و در آنجا با هم موافقت خواهیم داشت. در واقع همه ما موافق خواهیم بود. می دانید چرا؟ چون من هم بسیاری از چیزها را بایستی تغییر دهم. همه ما تغییر خواهیم کرد و به شباهت او تحول خواهیم یافت. پس همگی در او با هم به توافق خواهیم رسید. با توجه به این واقعیت بهتر از خود را بر اموری متمرکز کنیم که اکنون با هم موافق هستیم. در رومیان فصل 15 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم به یاد داشته باشید که عیسی مسیح آمد تا یهودیان را خدمت کند و به این ترتیب نشان دهد که خدا به عهد خود وفا می‌کند. همچنین به یاد داشته باشید که او آمد تا غیر یهودیان را هم نجات دهد، تا ایشان نیز خدا را به خاطر رحم و شفقتی که بر آنان نموده است شکر و ستایش کنند. در کتاب آسمانی زبور چنین آمده است: در میان قوم‌ها تو را سپاس می‌گوییم و به نام تو سرود می‌خوانیم. وقتی خداوند عیسی مسیح به این دنیا آمد، برای خدمت به یهودیان آمد و تنها زمانی که این موضوع عنوان شده در اینجا است. در ابتدا خدمت او محدود به قوم اسرائیل بود. در متی فصل 15 آیه 24 نیز خودش چنین گفت: خدا مرا فرستاد تا یهودیان را کمک کنم، نه غیر یهودیان را، زیرا یهودیان گوسفندان گم شده خدا هستند. مسیح بیش از 2000 سال پیش به این زمین آمد تا وعده‌ای که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده شده بود به انجام برسد. خدا گفت که از نسل ابراهیم کسی خواهد آمد که برای دنیا برکت خواهد بود. مسیح آمد تا هم برای یهود و هم برای غیر یهود برکتی باشد. در لوقا فصل 2 آیه 21 نوشته شده است: در روز هشتم تولد نوزاد در مراسم ختنه او نامش را عیسی گذاردند، یعنی نامی که فرشته پیش از باردار شدن مریم برای او تعیین کرده بود. او نمیتوانست عیسی که به معنی نجات دهنده است نامیده شود مگر اینکه از نسل ابراهیم و داوود باشد و مگر اینکه از شریعت پیروی شود. آنها او را بعد از اینکه مراسم ختنه به انجام رسید عیسی نامیدند. او آمد تا تمام نظام موسایی را به انجام برساند. در غلاطیان فصل 4 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید تا بهای آزادی ما را از قید اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا بگرداند. نجات توسط مسیح برای قوم اسرائیل آمد تا حقیقت وعده های عهد عتیق تأیید شده و به انجام برسد. همچنین از این طریق نجات برای غیر یهودیان نیز آورده شد. تنها درخواست غیر یهودیان انتظار رحمت خدا بود. به پدران آنان هیچ نوع وعده‌ای داده نشده بود. ممکن است یک شخص غیر یهودی اجداد خود را نشناسد و نام آنان را نداند، اما این را می داند که خدا هرگز وعده‌ای به آنها نداده است. اما او به ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده‌ای داد. مسیح آمد تا حقیقت وعده‌ای را که به اجداد قوم یهود داده شده بود تأیید کند و همچنین برای غیر یهودیان آمد تا بر آنان رحمت کرده شود. به همین جهت غیر یهودیان باید خدا را جلال دهند. من خدا را شکر می کنم که او رحمت خود را به اجداد من نشان داد و پیام انجیل را به آنان رساند. آنها بت‌پرستانی بودند که هیچ لیاقتی نداشتند فیض و رحمت خدا را دریافت کنند، ولی خدا بر آنان رحم کرد. شنونده عزیز، اگر شما غیر یهودی هستید، خداوند امروز نیز رحمت و فیض خود را از طریق عیسی مسیح به شما عطا می کند اگر او را باور کرده و به او ایمان آورید. در این آیات 4 نقل قول مطرح می شود که نشان می دهد که غیر یهودیان بایستی خدا را حمد و ستایش کنند. اولین نقل قول از مزمور 18 آیه 49 است که می گوید: ای خداوند، تو را در میان قوم ها خواهم ستود و در وصف تو خواهم سرایید. مسیح در حال حمد و ستایش خدا است از طریق قوم ها که به توبه آنان اشاره می کند. در رومیان فصل 15 آیه 10 می خوانیم: باز در جایی دیگر می فرماید شما ای قوم ها به همراه قوم او بنی اسرائیل شادی کنید. این نقل قولی است از تثنیه فصل 32 آیه 43 که شامل سرود موسی است که یک یادآوری نبوتی از تاریخ قوم اسرائیل تا زمان آمدن پادشاهی هزار ساله است. در اینجا غیر یهودیان دعوت شدند که به قوم اسرائیل بپیوندند تا خدا را حمد و ستایش کنند. در رومیان فصل 15 آیه 11 می‌خوانیم: همچنین می‌گوید ای قوم ها خداوند را ستایش کنید، همه او را ستایش کنند. این نقل قولی از کوتاه‌ترین مزمور یعنی مزمور 117 آیه 1 می باشد. دعوتی است از غیر یهودیان که به قوم اسرائیل بپیوندند و خدا را حمد و ستایش کنند. جالب است که به تکرار کلمه همه در این نقل قول کوتاه توجه و دقت شود. در رومیان فصل 15 آیه 12 می خوانیم: اشعیا نبی نیز می فرماید در خانواده یسی پدر داوود نبی وارثی خواهد بود که پادشاه قوم ها خواهد شد و امید ایشان تنها به او خواهد بود. این آیه نقل قولی است از اشعیا فصل 11 آیه 10. اگرچه مسیح موعود از نسل داوود است، اما او بر غیر یهودیان سلطنت خواهد کرد. کاملا واضح است که قصد و هدف خدا این بود که غیر یهودیان بایستی به سوی مسیح بیایند. بعضی از آنان در زمان پولس به مسیح ایمان آوردند و آنها نخست زادگان روز عظیم آینده بودند. به یاد آورید که پولس به رومیان این مطالب را می نوشت و کلیسای روم بیشتر یک کلیسای غیر یهودی بود، همانطور که امروز نیز اکثر کلیساهای دنیا غیر یهودی می باشند. در رومیان فصل 15 آیه 13 می خوانیم: بنابراین من برای شما قومهای غیر یهودی دعا می کنم تا خدایی که سرچشمه همه امید هاست به شما برای ایمانی که به او دارید آرامش و شادی عطا کند تا به یاری روح القدس امیدتان روز به روز افزون شود. خدای امید عنوانی جدید برای خدا است که قلب را تحت تأثیر قرار می دهد. در اینجا قلب ایماندار صخره روزگار را می یابد که پناهگاهی است که در زمان طوفان ها به کمک او می شتابد. خدای امید شما را در ایمانتان با تمام شادی و آرامش پر سازد. مطالعه و بررسی کتاب رومیان بایستی این را برای شما به همراه بیاورد. من مطمئن هستم که او به شما شادی و آرامش داده است و او ایمان شما را تقویت کرده است. دوست من اطمینان دارم که به شما امید داده و قدرت را وارد زندگی شما کرده است. مطالعه و بررسی کلام خدا برکات بسیاری برای ما به بار می آورد و نیکوست. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.